بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. درباره نهضت پیامبران گفتیم و دشمنان پیامبران که انسانی ترین پویش کاری است که پیامبران کردند با هدایت الهی و دقیق ترین هدفگیری علیه دشمنان بشر رو اونها داشتند، چون به سوبانگاهی ناب و الهی سعی می‌کردند دشمنان بشر رو ببینن و طرح دشمنی رو بشناسن و فقط در کار دفع دشمنی واقعی باشن. اما یک نکته قابل توجه یا یک نکته جالب هم در کار پیامبران برگزیدگان الهی بود و اون همین که مقوله پیامبری در دل سنت‌های الهی جریان داشت. لذا خدا، همونطوری که می‌دانیم و جزء اطلاعات دینی ماست، خدا هم به جریان حق و هم به جریان باطل، یعنی هم به پیامبران و هم به دشمنانشون نیرو می‌داد. کلاً نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک. البته به خاطر صفت رحیمیت مددهای ویژه‌ای برای جریان حق دارد خداوند متعال. این رو هم مکرر در قرآن اشاره کرده: ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. پیامبران از عمق جان تسلیم این سیاق و این روش بودند و این سنت الهی رو با یک روح پرشور توحیدی پذیرفته بودند و انقیاد توحیدی در برابر اون داشتند. حتی از اون حتما سرمست هم می شدن از اینکه خدا چنین روشی رو داره در برخورد با انسانها، مواجهه رحمانی و مواجهه رحیمی. این در واقع احترام گذاشتن به خدا بود، احترام گذاشتن به خلق خدا بود و محترم شمردن مقوله اراده و اختیار که پیامبران شایسته این فضائل بودند و این فضائل رو خب واقعا داشتند. به همین جهت برگزیدگان الهی دچار مصائب زیادی بودند. حضرت نوح کتک می‌خورد، سنگین کتک می‌زدنش، گاهی دو سه روز بیهوش می‌افتاد، از گوشهای مبارکشون خون می اومد و بعد بلند می شد دو مرتبه وقتی که تیمار می شد به وظیفه دلسوزی در حق بندگان خدا ادامه می داد تا جایی که دیگه اینطور فهمید که مردم مسامعشون رو کاملا بستن و هیچ کاری با حقیقت ندارن. اینجا بود که خب برای نابودی کافران، برای هلاکت ظالمان دعا میکرد و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا و قال له نوح رب بلا تزد الظالمین الا تبارا. همطور مصائب حضرت ابراهیم که بعد از شکستن بت‌ها خب میخواستن او رو در آتش بیفکنن که با معجزه الهی اینچنین نشد، و سختی های فراوانی که میکشید به خاطر پیش برد جریان حق که داستانهاشو شنیدیم. یا آوارگی حضرت عیسی که از خوف دشمنان حق و حقیقت آواره شهرها و دیارهای متعدد شده بود و نهایتا هم با یک تهدید جانی مواجه شد که به آسمان عروج کرد. نکته ای که اینجا برای ما آموزنده است اینه که پیامبران گاهی شکست می‌خوردن، چه در ارتباطات خرد که وقتی می‌خواستن افراد را هدایت کنن، و چه در ارتباطات کلی واقعا شکست‌های ظاهری می‌خوردن، و در شمار این شکست‌ها تهدیدهای جانی و شهادت خود ایشون هم حتی بود. و همینطور در جنگ ها گاهی ناکام می شدن. ولی خب در باب پیروزی پیامبران و نهضتشون این نگاه رو ما داریم که کلن جریان پیامبری جریان پیروزیه. پیامبران مقاصدی داشتن، مقاصدشون مقاصد انسانی بود و لبی بود، این غلبه های ظاهری اصل نبود درش. پیامبران همینطور دست به دست یک رویش انسانی رو رقم می زدن و واقعا میشه گفت که در مقاصدشون پیروز می شدن. خب یه سری پیروزی های مقطعی هم برای هر یک از پیامبران شمرده شده، حالا هر کدوم به شکلی. حضرت نوح که زندگی پرمحنتی داشت به شکلی در واقع مدد خاص شد و بر کافران عنود و لجوج پیروز شد. حضرت ابراهیم همینطور، حضرت موسی، حضرت محمد صلوات الله علیهم اجمعین. خب پس پیروزی و شکست در سنت هدایت طبیعی است، یعنی هیچ منافاتی با برگزیدگی و یار حق بودن نداره. نکته مهم اینه که وقتی قواعدی مراعات می شد نصرت های ویژه نصیب جریان حق می شد. گاهی پیروزی به امور ظاهری نیست، ممکنه ظاهراً شکست خورده باشه جریان حق، ولی با معیارهای انسانی پیروز صحنه او باشه. همونطور که درباره قیام امام حسین ما یه همچین نگاهی داریم، هرچند همیشه غمگینیم به خاطر مصائب آقا امام حسین و او به ظاهر شکست بدی خورد، ولی همونطوری که میبینیم و همونطوری که معتقدیم سرنوشت بشر رو و سرنوشت اسلام رو در دست خود گرفت و به این وسیله تونست ویرایش بزنه به حیات بشری. انشاءالله که ما هم این رو بیاموزیم از پیامبران، این رو بیاموزیم از سنت هدایت که توقع پیروزی 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 در جانمون رسوخ نکنه. البته از خدا درخواست داشته باشیم و به خدا امید داشته باشیم، ولی ببینیم دیگه خدا اولیاء خودش رو در واقع از این قاعده بیرون نکشیده و در دل همین سنن و قواعد اونها رو به پیش برده و وعده هایی هم که بهشون داده اجرا کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.